سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که به خاطر آزاد نشدن شماری از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر نگران است. یوناما ناوقت روز دوشنبه در تویتر از پخش گزارش ها در مورد رهایی نرگس سادات، فعال حقوق زن، و زکریا اصولی، نویسنده و استاد پوهنتون، از بند حکومت طالبان استقبال کرده، اما بر آزاد شدن فوری دیگر فعالان نیز تاکید ورزیده است. یوناما افزوده که هیچ افغان نباید به خاطر آزادی بیان بازداشت شود. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 شماری از مدافعان حقوق بشر، فعالان زن، روزنامه‌نگاران و استادان پوهنتون بازداشت شدند. گزارش شده که چندین فعال از جمله مطیع الله ویسا، مرتضی بهبودی، خیرالله پرهر، سبحان الله سبحانی، کاظم امینی و الهت دلاورزی هنوز هم در بند طالبان هستند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد درخواست یوناما برای آزادی این فعالان تبصره نکرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان افزایش معاش کادرهای علمی نهادهای تحصیلی از ماه حمل سال 1402 را قابل اجرا می‌داند. این وزارت در اعلامیه دیروز نوشت که معاش ماهانه رتبه علمی پوهاند از 39 هزار افغانی به 60 هزار افغانی، پوهنوال از 33 هزار افغانی به 45 هزار افغانی، پوهندوی از 27 هزار افغانی به 38 هزار افغانی و پوهنمل از 21 هزار افغانی به 30 هزار افغانی افزایش یافته. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میلیاردها دلار در افغانستان بانک منجمد شد، کمک‌های مالی جهان به گونه چشمگیر کاهش یافت و در حال حاضر به گفته سازمان ملل متحد میلیون‌ها تن یک گام با قحطی فاصله دارند. گزارش شده که پس از برگشت طالبان به قدرت، صدها استاد پوهنتون‌های مختلف از جمله کابل، بلخ، ننگرهار، کندهار و هرات کشور را ترک کردند. ریاست استخبارات حکومت طالبان میگوید یک صراف به نام دلاکارا از چنگ آدم ربایان در شرق افغانستان نجات داده است. این ریاست شام دیروز در تویتر یک ویدیو را پخش کرد که در آن ستن میگویند این صراف را ربوده بودند، اما روشن نیست که آنها در چه شرایط اعتراف کردند. طالبان گفتند که اختطافچیان در بدل رهایی این صراف $2 میلیون مطالبه کرده بودند. این در حال است که اداره بازنگری نفوس جهان در گزارش تازه خود گفته که افغانستان از لحاظ جرایم در ردیف چهارم در جهان قرار دارد، هرچند حکومت طالبان این گزارش را دور از واقعیت خوانده. کارمند یک بانک در شهر لویویل ایالت کنتاکی ایالات متحده صبح دوشنبه در محل کارش 4 تن را به ضرب گلوله کشت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کشته شدگان مشمول یک دوست نزدیک والی کنتاکی هستند. به گفته مقامات مهاجم 25 ساله کانر استریگیون جریان حمله را به گونه زنده از طریق اینستاگرام پخش کرد. زمانی که پلیس رسید، تیراندازی در داخل اولد نشنال بانک ادامه داشت. مهاجم در جریان تبادل آتش با پلیس کشته شد. هنوز انگیزه رویداد روشن نیست. این 15مین رویداد تیراندازی مرگبار در سال روان میلادی در ایالات متحده است. و گروه معروف به اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت بمبگذاری دیروز در یک بازار در شهر کویته پاکستان را پذیرفت. به گفته پلیس در این بمبگذاری در بازار کندهاری که موتر پلیس هدف قرار گرفت، 2 پلیس و 2 غیرنظامی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. در بیانیه اردوی آزادی بخش بلوچستان گفته شده که پلیس به خاطر رفتار نادرست با بلوچ‌ها هدف حمله قرار گرفت. اسلام آباد اتهام‌های این گروه در مورد تبعیض مقامات پاکستان با بلوچ‌ها را رد کرده است. 5:35 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، نامه سرگشاده روزنامه‌نگاران افغان به سازمان ملل متحد.
خبرنگارا متاسفانه ناگزیر هستند خودسانسوری کنند. خبرنگارا تعقیب میشن، شکنجه میشن، بازداشت میشن.
سر میزنیم به خانه ادبیات ولایت بامیان.
مجالس نقد در تعلیق است، مجالس شعرخوانی، برنامه های عمومی شعرخوانی که سابق برگزار میشد فعلا در تعلیق است.
مرور بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان و پیام های شما.
و ولایت بادغیس با ولسوالی بلمرغا هر چه باشه که میایه با می رسته بیدا و می وکیل اشاره و می مردم سرمایه دار و واسطه والا می را میگیره، ولی خوار و غریب اصلا هیچ نه نوشته میکنه نیم به کسی میرسه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. صبح شما بخیر. من ژکفر احمدی هستم، با همکاری میرحمد صافی مسئول بخش فنی استدیو رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر. صدها روزنامه‌نگار افغان پای نامه سرگشاده و سرمنشی سازمان ملل متحد امضا کردند. این را یک مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت. در این نامه در مورد آنچه وضعیت اسفناک آزادی بیان خوانده می شود و چالش های سخن گفته شده که امروز روزنامه‌نگاران با آن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان روبرواند. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان که مقر آن در جرمنی است از ملل متحد می خواهد که مشکلات خبرنگاران افغان را حل کند و برای دفاع از آزادی بیان در افغانستان دست به کار شود. این سازمان به سرمنشی ملل متحد انتونیو گوترش نوشته که آزادی بیان و خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان در افغانستان به شدت سرکوب شدند. حامد عبیدی رئیس این سازمان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که کپی های این نامه به کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان و دفتر حقوق بشر ملل متحد نیز فرستاده شده است. آقای عبیدی در این مورد که چه مشکلات خبرنگاران افغان در این نامه تذکر داده شده چنین میگوید:
تمام برنامه سانسور میشه و خبرنگارا متاسفانه ناگزیر هستند خودسانسوری کنند و عرضگاه خبرنگارا تعقیب میشن، شکنجه میشن، بازداشت میشن و اداره استخبارات بدون از این که اعتنا کنه به قانون مستقیم خبرنگارا را بازداشت میکنن. این وضعیت در داخل افغانستان خیلی خبرنگارا را نگران ساخته. در کنار مشکلات که در داخل افغانستان است، متاسفانه خبرنگارای ما در کشورهای سوم هم در پاکستان، ایران و هندوستان و سایر کشورها با در وضعیت بسیار بد به سر میبرن، از مشکلات اقتصادی گرفته تا بحث ویزهشان تا پروسه تخلیهشان که بیش از 1.5 سال میشه نامنتظر هستند به خاطر تخلیه، اما این پروسه بسیار بکندی به پیش میره.
هرچند طالبان بارها تاکید کرده اند که به آزادی بیان متعهدند، ولی نهادهای حامی خبرنگاران انتقاد کرده میگویند که طالبان به وعده های خود پایبند نیستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که تعقیب یا بازداشت خبرنگاران به کار رسانه‌ای آنها ارتباط نمی‌گیرد، ولی انجمن‌های حامی خبرنگاران این ادعا را نمی‌پذیرند. خبرنگار حسینه شیرزاد که عضو سازمان حامی خبرنگاران افغانستان نیز است، به این باور است که بعد از سقوط نظام جمهوری آزادی بیان در افغانستان بسیار محدود شده است و ای در پیام ویدیویی خود به ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی چنین گفت:
با تاسف باید بگوییم که بعد از سقوط نظام در سال 2021 در افغانستان، همه جوانب زندگی بشری در افغانستان، خصوصا استقلالیت بیان و رسانه ها و دسترسی به اطلاعات، زیان‌های کمرشکنی را متحمل شدند. اکثر خبرنگاران تبعید شدند، شمار دیگر زندانی تعذیب یا هم کشته شدند. برخی هنوز هم در شرایط بسا دشوار در داخل افغانستان یا کشورهای همسایه گیر ماندند.
به اساس گزارش ها در 1.5 سال گذشته حدود 300 خبرنگار افغان به نیت انتقال به کشورهای سومی در شهرهای مختلف پاکستان مسکن گزین شده با مشکلات شدید اقتصادی و اجتماعی دچار شدند. قبل از این نئی نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان و رادیو آزادی گفته بود که وضعیت رسانه های آزاد در افغانستان رو به وخامت نهاده است. انجمن خبرنگاران بدون سرحد نیز گفته که قبل از سال 2021 حدود 550 مرکز رسانه‌ای در افغانستان فعال بود که از این جمله اکنون 220 مرکز مسدود است و مراکزی که هنوز هم فعالند با مشکلات شدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دچارند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، از مسئولان مدارس دینی خواسته که برای مردم اسناد جعلی تهیه نکنند. در این حال برخی از استادان پوهنتون‌ها می‌گویند که حذف متخصصان و استخدام فارغ التحصیلان مدارس سبب گرم شدن بازار اسناد جعلی شده. بیشتر از فائزه ابراهیمی می‌شنویم.
ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، روز یکشنبه در دیدار با برخی علمای دینی از مسئولان مدارس دینی خواست که اسناد جعلی را به کسانی که از این مدارس فارغ نشدند ندهند. وی همچنین گفته با افرادی که اسناد جعلی تهیه میکنند برخورد قانونی خواهد شد. حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی و استاد پوهنتون در نظام جمهوری پیشین، گفت که در گذشته اسناد جعلی پوهنتون ها در پاکستان ساخته میشد، اما به دلیل اینکه حکومت طالبان به فارغ التحصیلان مدارس اهمیت بیشتر می دهد، مدارس دینی به بازار گرم برای درست کردن اسناد جعلی مبدل شده است.
پاکستان که
صدها مدرسه غیر رسمی در پاکستان وجود دارد که این دیپلم ها را می فروشند، زیرا اداره طالبان در افغانستان برای افرادی که در مدارس تحصیل کردند ارزش قائل است و همین دلیل بازار اسناد جعلی مدارس داغ شده است.
اسناد و بازار گرم شویده.
جانداد جهانی، استاد پیشین پوهنتون پکتیا، میگوید که دلیل افزایش دیپلم های جعلی مدارس در افغانستان قانون مبادله اسناد است که از سوی حکومت طالبان وضع شده و بر اساس آن دیپلم های مدارس را با مدارک لیسانس یکسان میدانند. آقای جهانی میگوید که به همین دلیل اکنون بسیاری از مردم در صدد درست کردن اسناد جعلی مدارسند که پس از تایید می توانند صاحب وظیفه شوند. اما به گفته وی این اقدام از اعتبار نهادهای تحصیلی افغانستان در جهان می کاهد و در مقابل جوانان را ناامید و بی انگیزه می سازد.
یو خپلوی لست بنده دی مرگو تحصیلی دی تحصیلات و دی پانتونون و سندون و
از یک طرف اسناد و اعتبار علمی پانتونهای ما زیر سوال می رود و از سوی دیگر دانشجویان، استادان و همه افرادی که در عرصه های علمی فعالند و کار میکنند بی انگیزه میشوند، زیرا آنها به این فکر میکنند که هر قدر ما تلاش کنیم مهارت های خود را افزایش دهیم، فردا افراد می آیند و با سند جعلی مدارسی که در حد لیسانس و ماستری مبادله می شود و وظیفه و امتیازات ما را می گیرد.
همه امتیازات لری کمسی ما باید لرلی خود در حال کسی نهی لرم.
آقای جهانی می گوید که برای جلوگیری از جعلی بودن مدارک مدارس باید قانون تبادل مدارک تحصیلی مورد بازنگری قرار گیرد و در ارزیابی مدارک از مصلحت کار گرفته نشود. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در حال از مدارس دینی می خواهد که مدارک جعلی را توزیع نکنند، که چند پیش در نشستی در پوهنتون هرات گفته بود که در ارزیابی مدارک تحصیلی افرادی را که در 20 سال گذشته در جنگ شرکت کردند سختگیری نکند. او افزوده بود به افراد طالبانی که ماین‌های بیشتری منفجر کردند در امتحان باید امتیازات بیشتری داده شود. این سخنان وی هرچند در همان زمان واکنش‌های زیادی در پی داشت، اما با این وجود حکومت طالبان برای تایید سویه فارغ التحصیلان مدارس امتحان گرفته و پس از گذراندن آن به آنان سند صنف 12 و یا لیسانس توزیع می‌کند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان. می توانید با وبسایت رادیو آزادی همسره بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم آمد، یونما هرچند از پخش گزارش ها در مورد رهایی نرگس سادات فعال حقوق زن و زکریا اصولی نویسنده و استاد پانتون از بند حکومت طالبان استقبال کرده، بر آزاد شدن فوری دیگر فعالان تاکید ورزیده. سلطان محمد سرور در این مورد گزارش می داد.
یوناما دفتر ملل متحد در افغانستان از رهایی گزارش شده نرگس سادات و زکریا اصولی از بند طالبان استقبال می کند، ولی همچنان از بازداشت بی دلیل شمار از فعالان جامعه مدنی افغانستان نگران است. یوناما در توییت روز دوشنبه خود افزود که در این جمله کسان هم بازداشت شدند که برای حقوق زنان و دختران صدا بلند کردند و از برخی آنها با گذشت چندین ماه هیچ اطلاعی در دست نیست. دفتر ملل متحد می گوید که با تماس‌های خود با حاکمان فعلی درباره این قضیه‌ها ادامه می دهد، اما با وجود درخواست‌های مداوم از عدم ارائه معلومات از سوی آنها ناامید شده است. ملل متحد خواستار رهایی فوری همه کسانی شده که خودسرانه بازداشت شدند و تاکید می کند که هیچ افغان نباید به خاطر استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شود. منابع آگاه روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند که نرگس سادات، یکی از زنان معترض، به روز دوشنبه از بند طالبان به قید ضمانت رها شد. برخی رسانه‌های محلی هم به نقل از برادر زکریا اصولی گزارش دادند که این استاد پانتون پیش از چاشت دوشنبه از زندان طالبان رها شده است. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر وخیم بودن وضعیت صحی زکریا اصولی نیز نشر شده بود. همچنین در هفته گذشته خانواده موسی شاهین از وخامت وضعیت صحی وی به رسانه‌ها گفته بود. بر بنیاد گزارش‌ها، موسی شاهین، آوازخوان محلی که در بند طالبان است، به بیماری گرده دچار شده است. این در حالی است که هنوز هم مطیع الله ویسا، فعال آموزش، مرتضی بهبودی، خبرنگار، سبحان الله سبحانی و کاظم امینی استادان پوهنتون، الهه دلاورزی و برخی دیگر هنوز هم در بند طالبانند و خبر از سرنوشتشان در دست نیست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
بله، ما 24 ساعت با شما هستیم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر. بیشتر از خبر. اکنون از برشنا نظری میشنویم که شماری از نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
مجله نیوزویک در تازه ترین شماره خود مقاله در مورد بیچارگی و فقر افغانها به نشر رسانده است. موضوع مقاله این مجله که تحت عنوان افغانستان را از قحطی نجات بدهد، به مسئله کمبود بودجه سازمان ملل برای کمک های بشری در افغانستان و اینکه افغان ها چگونه آسیب میبینند متمرکز شده است. نیوزویک نوشته است که ناامیدی در افغانستان گسترش یافته و دامنه فقر نیز هر روز گسترده تر می شود، زیرا نهادهای تنبیل کننده مجبور شدند که میزان کمک های خود را در افغانستان کاهش بدهند. به نوشته نیوزویک، مردم حتی نان یک وقت خوردن خود را ندارند و از سرگردان در پی یافتن مواد غذایی هستند. سازمان ملل متحد در این اواخر هشدار داده بود در صورتی که در ماه اپریل 90 میلیون دلار کمک بین اداره نرسد، بخش اعظم کمک ها به افغان های نیازمند قطع خواهد شد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد کمک های خود را برای حدود 4 میلیون تن از 9 میلیون افغانی که با گرسنگی شدید مواجهند قطع کرده است. به نوشته نیوزویک، خشکسالی، جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان منجر به کاهش مواد خوراکی در افغانستان شده است. این مجله در این حال به نقل از کریس نیامندی، مسئول مؤسسه سیف د چلدرن، نوشته است که اطفال در افغانستان شبها گرسنه می خوابند و میلیون ها تن به سوی تغذیه مبتلا شدند. اما روزنامه اندپندنت در شماره تازه خود در مقاله‌ای به طرح حکومت طالبان در زمینه یونیفرم دختران دانش آموز در افغانستان توجه کرده که این طرح تاکنون تکمیل و تصویب نشده است. در این مقاله اشاره شده است که در لایحه به دختران دانش آموز دستور داده شده است تا لباسهای سراپا پوشیده به تن کنند، طوری که صورتشان نیست تا حد زیادی پوشیده باشد. به نوشته ی اندپندنت در این طرح گفته شده است که در لباس بایستی نشان بیرق سفید طالبان نیز گنجانده شود. مقاله نویس به نقل از طالبان نوشته است که این طرح تا هنوز تصویب نشده و آنان خواهان نهایی شدن آن هستند تا جزئیات بیشتری در مورد ارائه بکنند. طالبان از ماه اگست سال 2021 به این طرف به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند و از ماه دسامبر سال گذشته میلادی نیز دروازه های نهادهای تحصیلات عالی را برای دختران و زنان بستند.
بسیاری از خانواده های نادار در هرات می گویند که هنگام سحر و افطار به جز نان خشک چیز دیگری برای خوردن ندارند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
زندگی به می گندگی دیگه خود شما می فهمین که می چله صاحب سر ازی بر می آی برد کراسه را پولا و برق ازی بر هم می تبم.
خیریه همراه با دو کودکش هنگام افطار کنار سفره نشسته، اما در سفره بجز نان خشک و دو گلاس آب چیز دیگری نیست. همسر او 3 سال پیش به علت بیماری درگذشت. اکنون بار مسئولیت فرزندان 8 ساله و 6 ساله خیریه 38 ساله بر شانای او افتاده است. او تا چند ماه قبل در خانه های مردم لباسشویی میکرد، اما حال بیکار است، چون که میگوید که در این اواخر به علت افزایش فقر اغلب خانواده ها کارهایشان را خودشان انجام میدهند. خیریه بر رادیو آزادی میگوید که در ماه رمضان مشکل بیشتر شده.
کاشی که روزه شده ما 3 شب طول برنج و 1 کیلو برنج سنیم. ایت به شما بگم که افطاری یا گوشت یا چیزی بخو خدا بیدن از اینا نرفته، چی که نمیشه خوشرایت برابر نمیایه.
به گفته خیریه مای 2000 افغانی کرایه خانه میدهد. او میگوید که 2 هفته پیش 5000 افغانی پول برق خانهش آمده و به علت نپرداختن بل برق، برق خانهش قطع شده. بسیاری از خانواده‌های فقیر در هرات سرنوشت مشابه دارند. عبدالصمد 55 ساله با کراچی دستیش در کنار جاده ولایت در مرکز شهر هرات نشسته و منتظر پیدا کردن کار است. او پس از 30 سال کار به عنوان کارمند خدماتی در شفاخانه حوزوی هرات تقاعد کرده. اما عبدالصمد میگوید که نزدیک به 2 سال می‌شود که حکومت طالبان پول بازنشستگی او را نداده است. او میگوید که در رمضان امسال حتی پیدا کردن نان خشک برایش مشکل است.
به شفاخانه 30 سال کار کردم، تقاوتی مردم میدن دولت نوناور خونم خود منم یک نواسه شل دارم بخونه ما باید با نون خود که خون بموندیم اگر نیک بایدم به ربسرک.
عبدالحمید 43 ساله یک دوکاندار مواد خوراکی در شهر هرات تمام روز با چانزنی مشتریانش دست و پنجه نرم می کند.
همین روغن همه چند نبی برام؟
600
نبی. این از اونتر بگیم که آید ما کمه، تولات خوستگلیه، اصلا باران نیه، چیزی خریده نمیتونیم، پول نداریم.
خیر، به خاطر ماه مبارک رمضان 5 جری پر مراد شما به شما حساب میکنم به 5.5 ساعت.
ما 5.5 ساعت هم که من خودی پول ندارم، 5 ساعت پول دارم.
او به رادیو آزادی میگوید که نسبت به 2 سال پیش 80% فروشاتش کاهش یافته است و بیشتر مشتریانش کشور را ترک کردند.
هرچند شب و روزایی دم است، ماه مبارک رمضان، مردم به او صورت ندارم، کاروبار مثل سابق نیه، گزاره روزمره ما و تمام مردم نمیشه، مشکلات اقتصادی کاری زیاده، مردم چیزی به کسی خونه دارم که سودا بخرم و ما هم بتونیم معامله کنیم، خرید فروش کنیم.
سازمان ملل متحد میگوید که تلاش میکند که به نیازمندان کمک کند، اما موانع بر سر را کم نیست. به تازگی طالبان نگذاشتند که کارکنان زن ملل متحد سر کار بیایند. همان بود که روند کمک رسانی برای میلیون‌ها نیازمند در مناطق مختلف افغانستان تحت تاثیر قرار گرفت. در هرات خیریه میگوید که برای زنده ماندن خود و دو فرزندش به کمک نیاز دارد، کمک که به گفته ملل متحد نجات بخش، اما او نمیداند که چنین کمکی چی وقت از راه خواهد رسید.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از فرهنگیان در ولایت بامیان میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت دیگر از برنامه‌های فرهنگی و ادبی در این ولایت خبری نیست. اما چرا وضعیت چنین است و طالبان چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش.
وضع فرهنگ و ادبیات در بامیان فعلا به رکود است.
جاوید حسنی مسئول خانه ادبیات ولایت بامیان در مرکز افغانستان تا 2 سال پیش برنامه‌های فرهنگی زیادی را در این مکان ادبی گردانندگی می‌کرد. حسنی به یاد دارد که مسابقات کتابخانی، جشنواره‌های موسیقی محلی، نمایشگاه عکس، کانون‌های شعرخانی، معرفی آثار و مکان‌های فرهنگی و ده‌ها برنامه ادبی و فرهنگی با حضور مهمانان داخلی و خارجی برگزار می‌شد. اما او می‌گوید که محدودیت‌های طالبان در نزدیک به 2 سال گذشته وضعیت را تغییر داده.
مجامع فرهنگی که گهگدار جلسات فرهنگی و ادبی داشت، اونا فعلا در تعلیق است. مجالس نقد در تعلیق است. مجالس شعرخوانی و برنامه‌های عمومی شعرخوانی که سابق برگزار می‌شد فعلا در تعلیق است.
برخی از شاعران میگویند که طالبان گفتند که مطابق میل آنان برنامه اجرا کنند و شعر بسرایند. متین مبارز از شاعران در بامیان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
فعلی هم چند بار از ما خواستند که بیاین همکاری کنیم، ولی اینا میخواستن شما بیاین برای امارت شعر بسرایید، برای والی، برای مسئول اطلاعات فرهنگ، برای رئیس الوزرا شعر بسرایید که واقعا سنگینه.
یک شاعر زن در بامیان به علت ترس از طالبان از گرفتن نامش خودداری میکند. با مبارز هم نظر است.
آزادی وجود نداره که نویسنده ها به شکل آزادانه مثلا بنویسن یا به شکل آزادانه شعر بخوان، شعر بگوین و محتوای شعریشان با محدودیت وضع شده در محتوای شعری.
طالبان هم میپذیرند که برخی برنامه های فرهنگی از جمله برگزاری جشنواره های موسیقی را در بامیان متوقف کردند. سیف الرحمن محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بامیان به رادیو آزادی میگوید که از شاعران نیز خواستند که اشعار اسلامی بسرایند. از دیدی برخی های این دستور طالبان به معنای اعمال خودسانسوری برای یک شاعر یا نویسنده محلی است. غلام نبی ساقی از فرهنگیان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در چنین وضعیتی شاعرها و نویسنده ها طبیعتاً کوشش میکنن یا ترجیح میدن که سکوت کنن، و وقتی که اینا سکوت کردن در نتیجه به مرور زمان استعداد و توانایی فکر کردن و استعداد و توانایی سرودن هم را از دست میتن و در نتیجه به قول معروف هم توانایی و استعدادشون تلف میشه. کار هنری و آفرینش هنری و ادبی به یک محیط آزاد و یک محیط آرام ضرورت داره.
اکنون جاوید حسنی مسئول خانه ادبیات بامیان میگوید که اگر وضعیت تغییر نکند آینده فعالیت های فرهنگی تاریک به نظر میرسد.
اگر وضع به این منوال ادامه داشته باشد قطعا که گلیم نیم تنه و نیم بند ادبیات و فرهنگ در افغانستان و بامیان جمع خواهد.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم. ما از ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغا به شما با تماس شده است. و ولایت بادغیس با ولسوالی بالامرغا هرچه باشه که میایه با همی رسته بیدا و همی وکلی های شعرا و همی مردم سرمایدار و وزیپا والا و واسطا والا همی را میگیره، ولی خوار و غریب اصلا هیچ ننویشته میکنه نیم به کسی میرسه.
همی کمکا به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفرم چی مستحق از باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید خانه از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خواست از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تا درخت دماغ این شهر رشقه دیگه دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه یا نه؟ رشقه هم است یا نه؟ خانه هم از خود است. آیا
کمک ها اتدا داریم؟ کمکی از اسرائیت برمیه گردم غریب
بخارا این چیزا نمیرسه. قریه‌دار و رئیس شورا یا در بینش هم تقسیم میکنه.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی سر ساعت 7 به وقت افغانستان برمیگردم.